ساعت 21 شنونده رادیو فردا هستید. نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی دولت درباره افزایش شدید قیمت ارز و سکه شدند. بدهی دولت ایران به بانک مرکزی در یک سال 71% بیشتر شده است. و عزیزان، یحیی رحیم صفوی درباره امنیت سفارتخانه های اسرائیل هشدار داده است. شبتون بخیر، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. وکیل چند تن از کنشگران محیط زیستی زندانی اعلام کرده که بر اساس عفو اخیر رهبر جمهوری اسلامی، باقی مانده مدت حبس نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی بخشیده شده است. این فعالان محیط زیستی همراه گروهی دیگر از جمله کاووس سید امامی، مراد تاهباز و عبدالرضا خوبایه از همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان سال 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت ابراهیم رئیسی و ثبت رکوردهای جدید در قیمت ارزهای خارجی خواستار پاسخگویی دولت 13 در این مورد شدند. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس صبح یکشنبه در نشست علنی مجلس گفت این وضعیت همه زندگی مردم را تحت شعاع قرار داده و قیمت‌ها ترمز بریدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با تاکید بر پیگیری موضوع افزایش نرخ ارز خواستار برگزاری جلسه مشترک میان مجلس و دولت در مورد این موضوع شده است و بدهی بانک مرکزی ایران به بدهی دولت به این بانک در دی ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال 1401 جهشی 71% داشته است. بر اساس این گزارش که در سایت بانک مرکزی منتشر شده، کل بدهی دولت ابراهیم رئیسی و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور در دی ماه سال گذشته به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان اوج گرفته که 56% بیش از دی ماه 1401 است. و ما تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا میگوید مبلغ برخی از جرایم رانندگی تا 500% افزایش خواهد یافت که به معنای رشد 5 برابری این جریمه ها خواهد بود. رئیس پلیس راهور هدف را افزایش بازدارندگی جرم اعلام کرده، اما افزایش و تشدید جریمه ها و مجازات ها تا چه حد تا کنون بر کاهش جرم در کشور تاثیرگذار بوده؟ آنچه که با حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند در میان گذاشته ایم.
در 45 سال عمر رژیم جمهوری اسلامی، اگر به عنوان یک وکیل و حقوقدان و حتی کیفرشناس به موضوع نگاه بکنیم، همواره از 22 بهمن 57 تا به امروز سیر سعودی از جرایم و جنایات را در ایران داشتیم و به همون میزان هم مجازات ها افزایش پیدا کردن، اما هرگز تا به امروز یک آمار دقیقی دال بر این که شدت مجازات یا افزایش مجازات هم از اعدام یا افزایش جریمه ها موجبات کاهش جرایم و مجازات ها در جامعه ایران شده باشه، هرگز چنین دستاوردی وجود نداره و هیچ کدوم از جرمشناسان به حقوقدان این قول نمیپذیرن. حتی خود حکومت هم به این امر اذعان کرده. ما امروز شاهد گسترش بسیار وسیع زندان ها هستیم، شاهد انواع و اقسام مجازات ها و جرایم در جامعه ایران هستیم. اینها بیشتر برمیگرده به این که حکومت نگاه علمی و دقیق و کارشناسی نسبت به موضوعات نداره و از جرایم به عنوان یک فرصت برای درآمدزایی به نفع خودش استفاده میکنه. شما در نظر بگیرید قانون ممنوعیت ماهواره بیش از 20 سال هست که در ایران وجود داره، اما صرفا حکومت به عنوان یک منبع درآمدی به این نگاه میکنه. همه مردمان ایران زمین این داله بر تاکید روی جمله هست از ماهواره دارن استفاده میکنن، جرمشو پرداخت میکنن ولی از ماهواره استفاده میکنن. این نشان، این یک نمونه از ناکارآمدی وضعیت موجود افزایش جرایم و تاثیر منفی اون در جامعه ایران هست. به تبع در حوزه جرایم رانندگی هم همین وضعیت وجود داره. ما علارغم این که جرایم بسیار زیاد شده، اما اون خدماتی که حکومت ایران به عنوان یک دولت بایستی در خدمت شهروندان و مردمش باشه هرگز انجام نداده.
آقای احمدی نیاز، در مورد جرائم راهنمایی رانندگی نکته‌ای که باید مد نظر قرار بگیره اینه که در ارتباط با برخی از تخلفات و جرائم رانندگی و شاید در بیشتر مواقع تنها راننده نمیتونه مقصر قلمداد بشه، چرا که کیفیت ناایمن اتومبیل‌ها و خودروهای ساخت داخل، کمبود علائم راهنمایی رانندگی، شرایط سطوح جاده و نوع ساخت جاده‌ها بدون توجه به معیارهای علمی هم تاکنون جان بسیاری را گرفته. یادآوری می‌کنم که از جمله همین چند روز پیش پلیس راهور خبر داد که در 86% از تصادفات وسایط نقلیه داخلی نقش داشتند. حالا دیدگاه شما در این باره چه هست و قانون و سیاست دولت در این باره چه هست؟
طبق قانون مسئولیت مدنی، دولت ایران یا حکومت ایران به طور کامل دارای مسئولیت هست برای اینکه ساخت جاده‌های استاندارد و تسهیل تردد در اون جاده‌ها برای شهروندان وظیفه دولت هست نه شهروندان. اما حکومت تا به امروز به این تکلیف مهم خودش توجه نکرده برای اینکه عوامل عدیده ای در این زمینه نقش دارن، از جمله جاده‌های غیر استاندارد، خودروها غیر استاندارد و از دیگر سو مشکلات و معضلاتی که شهروندان با اون گریبانگیر هستند، مثلا گرانی، تورم، بیکاری، فلاکت، بدبختی، ناامیدی، همه اینها ذهن اون راننده رو از بره و اون تمرکزی که بایستی روی راندگیش وجود داشته باشه وجود نداره. بنابراین دولت در این زمینه مسئولیت مستقیم به طور کامل نسبت به بروز سوانح و حوادث موجود داره برای اینکه بسترهای لازم را برای یک رانندگی ایمن در جاده های ایران ایجاد نکرده است. کافیست ما مقایسه بین ایران و سایر کشورها داشته باشیم، میبینیم در بسیاری از کشورها به علت این که در مقایسه با ایران از فلاکت و بدبختی و مصیبت گرفته تا خودروهای غیر ایمن کمتری دارند، تعداد تصادف اونها بسیار بسیار کمتر نسبت به ایران. لذا چیزی که در این زمینه مؤثر هست، طبق قانون مسئولیت مدنی دولت ایران و حتی بعضی از اصول قانون اساسی ایران، حکومت ایران دارای مسئولیت مستقیم هست. شما در اون سر بگیری در این 45 سال هزاران شهروند ایرانی و هزاران خانواده به خاک سیاه نشستن و عزیزانشان را در تصادفات جاده‌ای از دست دادن که تک تک این خانواده ها میتونن از حکومت ایران به عنوان مسبب تک تک این آلام و بدبختی ها شکایت بکنن و دولت بایستی پاسخگو باشه. این بسیار مهمه. تا به امروز دولت فقط بی خودشو موثر در این قضیه ندونسته، فقط خواسته از طریق افزایش مجازات یا افزایش جرایم بخواهد که اونم برمیگرده به عوامل مختلفی مثل ضعف نقدینگی یا کمبود نقدینگی و بودجه در دولت و برای تامین این خود از این استفاده بکنه. نکته بعدی، تا به امروز گزارشی از طرف حکومت ایران منتشر نشده مبنی بر این که در این 45 سال این میزان مجازات ها جرایم رانندگی رو از مردم اخذ کرده، در کدام محور از اینها استفاده کرده، کدام اتوبان یا جاده یا نقاط حادثه خیز رو از طریق این جرایم و مجازات ها اصلاح کرده، چقدر مؤثر در بهبود کیفیت رانندگی در ایران بوده، تا به امروز هیچ آماری منتشر نشده و مشهور بختانه این تأثیر آنچنان در بهبود رانندگی و کیفیت جاده‌های غیر استاندارد در ایران نخواهد داشت.
رشد 5 برابری جریمه‌های راهنمایی رانندگی که قرار است انجام شود. از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که سازمان حقوق بشری هنگاو در بیانیه‌ای از تهدید جانی اعضایش به وسیله نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داده. در مورد این بیانیه با ژیلا مستأجر از سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کرده ایم.
هنگاو در سالهای گذشته که فعال بوده در زمینه مستندسازی و انتشار نقض حقوق بشر در کردستان ایران و خود طی یک سال گذشته کل ایران رو هم پوشش داده، به همین دلیل بارها اعضای هیئت مدیره، خبرنگاران چه در داخل و چه در خارج از کشور هم مورد تهدید جدی نیروها و عاملین جمهوری اسلامی قرار گرفته، از بازداشت خانواده ها گرفته تهدید خانواده ها به پرونده سازی حتی در سالگرد قتل حکومتی ژین امینی برادر خود من بازداشت شد، برای هفته ها تحت بازجویی و شکنجه وزارت اطلاعات بود در تهران و بعد از اون هم این موارد همچنان ادامه داشته تا اینکه طی چند هفته گذشته یکی از همکاران ما متاسفانه به دلیل اینکه در اقلیم کردستان امنیت جانی نداشت و تلاش میکرد که به کشور امنی برسه، به یک به قول معروف قاچاقچی اعتماد کرده که خب ما الان متوجه شدیم که از عاملین جمهوری اسلامی در اومده و ایشون الان توی دو هفته گذشته به طور کامل ناپدید شده و تماس‌های ما، تماس‌های خانواده‌شون، تماس‌های دوستان آقای ژاکان باران که از فعالین حقوق بشر و نویسندگان و فعالین علیه جمهوری اسلامی بوده، متاسفانه هیچ پاسخ صحیحی نمیده و این فرد همچنان به تهدید مابقی اعضای سازمان حقوق بشری هنگا از جمله آقای ارسلان یارحمدی و خود من جیلا مستجر به طور مستقیم تهدید کرده که با نیروهای قرارگاه رمضان و نیروهای سپاه قدس ایران هر همکاری میکنه تا اینکه خب ما رو به طور قصد و حد بکنه، مورد قصد قرار بده.
خانم مستجر، این تهدیدی که میگید به چه صورت انجام شده؟ این شخص کیست و چگونه مطلع هستید که با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ارتباطه؟
خب میدونید از طریق تماس‌هایی که همون خود ژاکان ویدیوهای از خودش باقی گذاشته به دوستانش به طور تایم‌دار فرستاده در وقتی که خواسته با این فرد از اقلیم کردستان خارج بشه و تایید کرده که مشخصه که اعتماد کامل و کافی هم به این فرد نداشته، اما تحت شرایط خاص از جمله نبود امنیت، تهدید جانی و نبود منابع مالی برای اینکه خودش بتونه به کشور امنی برسه، به این فرد اعتماد کرده و تأکید کرده که هر بلایی سرش بیاد مسئول تمام و کمالش این فرد هستش. علاوه بر این، خب در اقلیم کردستان احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای ما تایید کردن که این فرد اصلا قابل اعتماد نبوده، وقتی برای اونها ثابت شده که فرد مورد اعتمادی نیست و احتمال داره به جمهوری اسلامی وابسته باشه و افراد روایت هایی رو از ارتباط هاشون با این فرد بعد از ناپدید شدن ژاکان باران منتشر کردن که تمام و تمام نشون میده که در ترکیه، بلغارستان، اقلیم کردستان و حتی در داخل ایران هم حضور داشته و با بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران همکاری های مشخص و آشکاری هم داشته. و این بعد از اینکه ما در مورد ناپدیدسازی ژاکان باران همکارمون افشاگری کردیم و مسئول مستقیم جانش رو ایشون معرفی کردیم، در فضای مجازی چه در تماسایی که با خودمون داشته، تماسایی که با خانواده هامون برقرار کرده و در لایو ها و استیج هایی که برای توضیح دادن در مورد وضعیت ژاکان دغدغه مندان براش برگزار کردن، بدون اینکه پاسخ بده به سوال هاشون در مورد وضعیت ژاکان باران، مستقیما اعضای هنگا و مدیران هنگا رو تهدید کرده که اونها در مورد ژاکان باران افشاگری کردن و حتما به سرنوشت ژاکان دچار خواهند شد.
خانم مستجر، ژاکان باران زندانی سیاسی سابق و از همکاران هنگاو در ایلام دستخوش به گفته شما ناپدید سازی قهری شده، اما سوال از شما اینه که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حالا چگونه میتونه تهدیدش رو در مورد شما و آقای ارسلان یار احمدی به واقعیت نزدیک کنه، در حالی که شما در ایران نیستید، جای دیگری در اقلیم کردستان احتمالاً حضور دارید، تا چه حد اونجا نفوذ داره؟
خب میدونید، یک توضیح داخل پرانتز هم بدم، آقای ژاکان باران در اقلیم کردستان سکونت داشتن، بعد از اینکه از زندان ایلام آزاد شدن و تهدیداتی که برای بازداشت دوبارشون بود، ایشون ایران رو ترک کردن و چند سالی بود اینجا مستقر بودن. خب همه میدونن که در اقلیم کردستان و در عراق به طور کلی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به طور فعال حضور دارند، به طوری که در طی سالهای گذشته بالغ بر 9 نفر از فعالین مدنی، حقوق بشری و فعالین سیاسی توسط جمهوری اسلامی ترور شدن. همین تابستان سال گذشته از اعضای حزب دموکرات کردستان یک وکیل که پیگیر پناهندگان ایرانی بود در اقلیم کردستان مورد ترور قرار گرفتن، دو تاشون متاسفانه جانشون رو از دست دادن.
از ژیلا مستأجر از سازمان حقوق بشری هنگاو میشنیدیم. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگوید از این پس هیچ یک از سفارتخانه های اسرائیل در امنیت نیستند. یحیی رحیم صفوی در مراسمی که به یاد کشته شدگان ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق برگزار شده بود ادعا کرد که 27 سفارتخانه اسرائیل در کشورهای مختلف تعطیل شدند و دلیل آن هم نگرانی از واکنش انتقام جویانه تهران است. این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل پس از نشستی ویژه با سران ارتش این کشور تصریح کرده که کشورش برای مقابله با هر سناریویی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر در یک مجله خبری خواهد بود.